در کوچه پس کوچه های شهر. این داستان گره. نویسنده یاسمن شکرگزار، با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، محمد آقا محمدی، میتا خالصان. کارگردان مجید حمزه، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده جادگی محمد علی.
از خدای بزرگ می‌خواستیم که مقام و آبروی بزرگوار.
هرمز، هرمز بیا ببین برای چی آوردم.
قیمه؟
آخی، بله قیمه فرد اعلی. این پیرزن هست سر کوچه، اون داشت پخش میکرد.
داشتم از گرسنگی میمردم.
چی داره ببین؟
آره،
از گرسنگی داشتی میمردی؟ آره. برای همینه میری دنبال نظری؟ بابا خودتو یه توی کنی بده، همش من میرم دنبال نظری.
بابا من کارهای مهمتری دارم.
حالا کارهای مهمه چی بوده تا حالا؟
اول قیمه رو بده بخورم تو سر بشو بخورم.
نه سب کن. نفری یه دونه بیشتر نمیداد. بزن نس کنم سم من نخوری تو.
خب تو هم بابا
اونم گشنم بابا، روده کوچیکم داره بزرگر میخوره.
ببینم رفتی خونه نرگس خانم؟
آره رفتم. چه خبر؟
از من میپرسی؟
ناره دیگه، پول میریزم به حسابه.
تا دلت بخواد، همین جوری پوله که داره سرازیر میشه به حسابم.
دستشو درد نکنه.
قربون مردم در رحم خودمون برم. یعنی تا میگی فلانی یه سرما خوردگی پیدا کرده برای درمان پول میخواد، همه شما رو حساب میکنه.
خیر ببینم خدا برشون زیاد کنه.
آره والا فکر کنم این پروژه تموم بشه بتونیم یه ماشین بخریم.
میگه اینقدر جمع شه؟
تا الان کم جمع نشده، یه هلیه بدن حله.
وای هرمز سری قبلم خوب جمع کردیم.
با اون میگم دیگه، تا از جفتشون پول ماشینمون در بیاد. سری قبل یکم ناشی بودیم، نمیدونستیم چطوری ننه من خریدم بازی در بیاریم تا مردم بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن. اما این سری خیلی حرفه‌ای برخورد کردن.
حسابی راه افتادی
وریده. میدونی مغز هرمز چقدر خوب کار میکنه؟
آره ماشاءالله. بذارم به تخته.
حیبت گفتم این کار جواب میده، گفتی نه مردم باور نمیکنن، سند و مدرک میخوان. بفرم. نه مدرک خواستن نه چیزی دیگه، فقط گر رو بار پول بیختن قربونشون برن.
حالا پروژه جدید رو داشته باش.
ولی قیمه خیلی خوشمزه است، ولی دکاش بیشتر میگرفتی.
نمیدادن بابا، عرضه داری خودت برو بگیر. اما چند دیگه تموم شد.
فقط امشب میدادن؟
فکر کنم تا سهاشور هم بدن. حالا از فکر این قیمه بیا بیرون. اصلا شنفتی چی گفتم؟
ها
بیا دیگه. داشتم پروژه جدید رو میگفتم.
تو خودت گفتی بعدن میگم.
خب بعدن الان دیگه.
ببینم واسه از بچه عکس انداختی؟
آره تفلک حالش خیلی بده.
آخه چشه؟
مریضی قلبی داره، یه عمل سخت داره، اما فعلا پولش جور نشده.
ببینم عکس رو.
سلام کن. بیا حسابی بد حال.
اوه چه عکسایی شده جونه تو. بذارم سر دو روز مردم پولشو جور میکنن. آفرین دست درد نکنه.
تفلک مامانه خیلی قصه میخور، اما خب فقط قصه میخور. بابا پاشو برو یه چهار تا خیلیه ای جایی این وری اون وری سر بزن، شاید کمکت کردن.
بابا تو هم عقلشون نمیرسه.
نمیدونم والا، زن خیلی دست و پاست. بهش گفتم دارن نظری میدن پاش بریم بگیریم، گفت من یه چی برای شام دارم، بذار اونی که نداره بره بگیره.
ای بابا مردم فکر کردن اینقدر خوب باشن مدال بهشون میدن.
آره
مثلا الان همین خانم اینقدر آدم خوبیه، بچهش خوب شد، پول براش جور شد.
چه میدونم بعضیا شور خوب بودن در آوردن.
حالا عکسشو شب میذارم تو صفحه، میگم این عکسو خیلی زود جواب میده
ایشالله. میگم هرمز پول زیاد اومد برام طلا میخری؟
ای بابا تو هم هی طلا بخوام.
تو هم هی نخر.
حالا بس ببینیم چی میشه.
خدا بهشون کمک کنه.
خدا که بله، اما باید خودت هم عرضه داشته باشی عزیزم. از تو حرکت از خدا
برد. آره اینم حرفیه.
وضع خودمونو یاد رفته. ما هم آه در وسط نداشتیم، اما با این فکر بکر خودم الان میلیونر شدیم.
بله آقا هرمز، بله.
بخور قیمت رو. نمیخوری من هستم.
از نزن گشنمه. یه لقمه هم نمیتونه به ما ببینه.
خیلی خوش اومدی فرید خانم.
قربونت نرگس خانم جون، دینم دارن سر خیابون شیر کاکاو میدن، گفتم برای شما هم بگیرم. نظری امام حسینه.
دست درد نکنه.
بخور سرد میشه. بچت خوابه؟
آره خوابیده.
خب بعدن گرم کن بده بخوره.
نه شیر به معده‌اش نمیسازه، نخوره بهتره.
حالش چطوره؟
صبح برده بودمش دکتر.
خب چطور شد؟ پولش جور شد؟
نه اما باید می بردم دکتر، می دیدش دیگه.
چی گفت؟
حالا همون حرفای همیشه گفت باید زودتر عمل شه وگرنه.
دورت جونش.
ببخشید من این خود دوگیه را آوردم پاک کنم.
راحت باش، راحتش به کارت برس.
میخوام آش بار بذارم یه وقت دیر نشه.
این همین خود دوگیه زیاد نی؟
برای از اداره امام حسین فرید خانم زیاد نی.
نظری میخوای بدی؟
بله هر سال تا جایی که بتونم یه نظر کوچیکی میدم. راستش اصلا فکر نمی کردم امسال بتونم، اما خب پولشو خدا رسون.
خوبه باز خدا پول نظری تو رسون، اما پول عمل بچه تو میرسون بهتر نبود؟
اونم میرسون.
خیلی مطمئنی؟
خدا هیچ وقت دست خالی من از دردش بر نمیده.
نرگس خانم جون بچه داره روز به روز آب میشه، بعد تو نشستی خیالات میبافی خدا برات پول جور میکنه.
فرید خانم این چیزایی شنیده
چی؟
این دوست دکتر خانم صادقی رو دیدم، نمیدونم میشنسیش یه نه به اون گفت عکس مردم چون چونی شده.
خب یعنی چی؟
من که سر در نمیارم، یه سایتی یه جایی رو گفت که اصلا نمیشناختم.
یعنی عکس مریم اونجا دیده؟
آره نمیدونم بالا کی ازش عکس گرفته. گفتم شاید یه وقت پرستاری توی بیمارستان یا یه نفر دیگه این کار کرده.
که چی بشه؟
خودمش پیشم کنن دیگه.
واقعا؟
میگفت مردم خیلی استقبال کرده بودن، مثل که داره پول عملش جور میشه. خودمش
عجب، خدا خیرشون بده.
میگم حتما اگه پولیش جمع بشه خراب میکنن دیگه. نه
حالا نمیدونم، شماره تو دارن؟
شاید از بیمارستان بگیرن، میتونن دیگه.
آره خب آره میتونن.
سب از فکر که فهمیدم این حالی بگم شده، خدا خیرش بده هر که داره کنه. آدم های خوب خیلی زیادن فرده خواهد.
بله
همیشه مادرم میگفت از این ستون به اون ستون فرجه. حکایت زندگی من همیشه لحظه آخر، اون وقتی که فکر میکنم همه چی دیگه تموم شده، یه خبر تازه میرسه که اوضاع رو عوض میکنه.
ولی باز خوبه لحظه آخر همه چی برای درست میشه.
از وقتی شوهرم مرد من دست تنها این بچه رو به دندون کشیدم و بزرگش کنم. تنها میرسه تنهایی و همدمه. نمیدونی چقدر برام سخت بود، میدیدم داره جلوی چشام آب میشه، من هیچ کاری دست بر نمیارم.
خب چرا نمیرفتی یه جای کمک بخوای؟
چند جا سر زدم، اما گفتم باید توی نوبت بشی. قبل از من خیلی ها بودن، اونا هم مشکلشو فوری فوتی بود.
بچه
چی میشه کرد؟ ولی خدا رو شکر مشکل من طور دیگه ای حل شد.
ایشالله که حل شده.
مثل این که شما زیاد باور نکرد.
نه چرا چرا، فقط میگم یعنی خدا کنه معتبر باشه دیگه.
هست آخه یه آدم غریبه برای چی باید عکس بچه منو بذاره و براش پول جمع کنه؟
راست میگی، معنی نداره.
میدونستم خودش این گره رو بالاخره باز میکنه.
آره کمک میخوای نرگس جون؟ بده منم پاک کنم زودتر تموم شه.
اگه زحمتت نیست.
بده بده بدهش.
سیر بگیر
منو. اینو بده من. آره اینو بده من. یا ما
اه
چقدر دیر کردی فریده؟
عوضش برات آش آورد.
نزدیه؟
آره دیگه، سالم کنی؟
چه رنگ و بویی داره، معلومه طرف حسابی مایه دارو.
دلت خوشه آروم؟
میخوام آش تشته بخورم، ناخوش باشم؟
میدونی آش کیه؟ نرگس.
مایه دار شده؟
نه بابا، هرچی داشته نداشته ریخته توی آش.
چه دل گنده است.
خیلی
خیلی خوب، حالا باز چی نزدی داده؟
میدن دیگه، خیلی ها برای این دعی محرم نزدی میدن، عجیب نی؟
اونی که داره بله، خیالی نیست، اما این که نداره بنده خدا کرد.
میگفت پولش قراره جوش.
جدن؟ به سلامتی. خیر باشه. از کجا؟
از همون جایی که ما داریم برش پول جور میکنیم.
چیش؟
خفه نشیه وقت، سر تو بگی اون وقت.
چی گفتی؟ چی گفتی تو؟
همین که شنفتی.
از کجا میدونی ما داریم پول جمع میکنیم تو؟
یکی از همسایه ها عکس مریم تو اینترنت دیده.
کی؟
حالا هر کی، نمیشناسی ولش کن.
یعنی الان نرگس خانم میدونه ما داریم پول جمع میکنیم؟
نمیدونه، ما این
خش نفسم در نمیومد فریده، گفتم گنده ماجرا در اومد، فهمیدن چه کلاهبرداری بزرگی کردیم.
نه خیر نفهمید.
ولی خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، تازه داره مزه پوله میره زیر زبونم. شده تو
خوب جمع شده؟
توپ عالی.
آه چه خوب.
آه چیه؟ عجیبه، خوشحال نشدی؟
حال بچهش اصلا خوش نی.
خب
تفلک نرگس فکر میکرد طرف وقتی پول عملش جورشه بهش زنگ میزنه.
چه خوش خیال.
آره دلش خوش بود.
بله شما بزن خوش باشه
هرمز. ای بچهش عمل نشه میمیره.
میمیره؟
آه
خب حالا که چی؟
خب ما به اسم اون پول جمع کردیم، بعد بذاریم بمیره.
احساساتی نشو فریده، خودتو لوس نکن. مگه بار اوله داریم این کارو میکنیم؟
بار اول نی، اما اون یکی ها فرق میکرد، مشکلشون یه چی دیگه بود، اتفاق خاصی براشون نمی افتاد. اما این بچه عمل نشه میگم میمیره.
ببینم اگه ما این کارو نمی کردیم چی میشد؟ پول جمع میشد؟
نه.
ما چی میگی؟ الان فکر کنم این کارو نکردیم.
خب کردیم که، کلی پول جمع شده. حالا
جمع کردم چون فکرم خوب کار کرد.
بله ولی از عکسای بچه دم مرگ استفاده کردیم.
حالا هرچی تو هم، اون موقع که ما عکس ازش گرفتیم نمیدونستیم که میخواد بمیره.
خب الان که میدونیم.
فریده
ها
بازی در میاری تو؟ اما
به خدا اگه این نرگس رو میدیدی.
برای همین گفتم نرو خونش دیگه،
رفتم عکس بگیرم.
خیلی خوب نرو دیگه،
داره میمیره.
اعصابمو خورد کردی تو هم.
هرمز ما هر غلطی تا الان کردیم و کاری ندارم، اما دیگه بسه. به خدا وقتی اون همه اعتقاد و ایمان این نرگس رو دیدم یهو تن بدنم لرزید. توی شبا اگه امید این بند خدا ناامید بکنیم، آهی زندگیمونو میگیره.
خب بس کن، بس کن.
هرمز نزا امیدش ناامید شه، همین یه بچه رو داره. هرمز تو رو به امام حسین.
خب برو کارتو.
کارتو چی؟ راست میگی؟
دیگه میخوای چی بگم؟ چیزه، شماره حساب ازش بگیر.
چطوری؟
اینو نمیدونم، خودت یه جوری پیداش کن.
باشه باشه، خودم درستش میکنم. الهی خیر ببین، الهی امام حسین جوابو بده.
اینا لزایی تو جمع کن، باید یه مریض دیگه پیدا کنی. چیه؟ حالا چرا اینجوری نگاه میکنی؟
هرمز بیا این کار دست برداری.
معلوم است چی داری میگی؟ انگار یاد رفته طلاییو که به خودت آویزون کردی از کجا و با چه پولی خریدی.
بیا اینم طلا، بیا اینم از دست بردار. هرمز من دیگه حاضر نیستم این کار بکنم. من همین الان از هر چی که تا حالا انجام دادم توبه میکنم. تو هم اگه میخوای زندگیمون ادامه پیدا کنه باید همین کارو بکنی.
تو چی میگی؟
همین که شنیدی.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا داری کجا میری؟
میرم پولایی که به اسم این رو گرفتی به هر جور هست برسونم دست صاحباشون. یا ماما زخواه
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 37. بخش 92. سه بار رای گیری انجام شد و هنوز پاپ انتخاب نشده بود. کاردینال مرتتی دعا کرد تا خدا کمک کند. با ناپدید شدن 4 کاردینال فقط خدا می دانست دستیابی به 2/3 رای چقدر طول خواهد کشید. با صدای باز شدن قفل در ورودی همه به طرف در برگشتند. در آن شرایط اگر باز شدن مهرموم برای بیرون بردن یک کاردینال مریض نبود، دلیل دیگری جز ورود کاردینال های غایب نمی توانست داشته باشد. مرتتی اندیشید کنفرانس محرمان نجات یافت. اما وقتی در کامل باز شد، آه از نهاد همه برآمد، آهی حاکی از نارضایتی. مرتتی با ناباوری به مردی نگاه کرد که وارد شد. برای اولین بار در تاریخ واتیکان کامرلنگو مهرموم مقدس را شکسته بود. کامرلنگو داخل شد و گفت: آقایون، تا اونجا که مقدور بود صبر کردم. مطلبی هست که شما حق دارید بدونید.
بخش 93. لنگدن نمی دانست به کجا می رود. عکس العمل طبیعی او فرار از خطر بود. وقتی زیر نیمکت‌ها می‌غلطید، زانو و آرنج‌هایش می‌سوخت. شاید اگر می‌توانست به اولین ردیف نیمکت‌ها برسد، به در خروج نزدیک می‌شد. هرچند می‌دانست ناممکن است، چون دیواری از آتش راه را بسته بود. از سمت راست صدای پا می‌شنید. مغزش فعال بود و به دنبال راه چاره می‌گشت. لنگدن حدس زد که 10 قدم تا در ورودی فاصله دارد، اما اشتباه می‌کرد. درست در سمت چپش چیزی قرار داشت که او را به آنجا کشیده بود. مجسمه خلسه سنت رزای برنینی مثل یک تصویر زنده در مقابلش بود. سنت رزا با دهان باز به حالت ناله و بدنی کمانی شکل به پشت دراز کشیده بود و روی او یک فرشته نیزه آتش را به سویش نشانه رفته بود. وقتی گلوله از بالای سر لنگدان رد شد، مانند دونده 2 سرعت جستی زد و به حالت خمیده شروع کرد به دویدن. لنگدان همچنان به فرار ادامه میداد و گلوله ها یکی پس از دیگری پشت سرش شلیک میشد تا اینکه روی مرمرها لیز خورد و به یکی از تاخچه های دیواری برخورد کرد. آنجا بود که ویتوریا را دید که ساقهایش زیر بدنش جمع شده بودند. لنگدان احساس کرد اون نفس میکشد. فرصتی برای کمک به او نداشت. قاتل به سمت او پیچید و لنگدان دریافت همه چیز تمام شده است.
از صحه بالا آمد و تنها کاری که او میتوانست بکند این بود که بدنش را از روی نرده مقابل تاخچه دیواری رد کند. بعد با شدت بر کف طرف دیگر آن فرود آمد. بلا فاصله آتشی از گلوله ها به ستونهای مرمرین تارمی اصابت کرد. لنگدان در آن فضای نیم دایره مانند حیوانی به دام افتاده بود. خود را جمع کرد. آنجا تابوتی مرمرین به دیوار تکیه داشت، تابوتی به نسبت کوچک، و لنگدان اندیشید شاید این مقبره خودش شود. تابوت روی دو قطعه مرمر به اندازه بلوک سیمانی قرار داشت و زیر آن محفظه خالی درست شده بود. لنگدان اندیشید شاید بتواند زیرش بخزد. صدای گام های شنید. به ناچار به زمین چسبید و با تقلا سعی کرد خود را به زیر تابوت بکشد. گلوله شلیک شد و با صدای هیس مانند از روی پوست لنگدان گذشت، به مرمر خورد و با خورد کردن بخشی از آن تولید گرد و خاک کرد. لنگدان با عجله نیم دیگر بدن خود را به پشت تابوت کشید. در آن لحظه دیوار پشت تابوت مقابلش قرار داشت. مطمئن بود همانجا مقبرهش خواهد شد. قاتل اسلحه را موازی زمین تراز کرد. لنگدان اندیشید این بار دیگر جان سالم به در نمیبرد. روی شکم بر زمین پهن شد، با دستهای موازی هم بالای سر. زخم دستش باز شده بود و خون ریزی داشت. اهمیتی نداد. اسلحه قاتل از زیر تابوت میانه بدنش را نشانه رفته بود. او بدنش را قوس داد و موازی تابوت نگاه داشت. گلوله ها شلیک شد. او چشمانش را بست و سعی کرد از حال نرود. صدای گلوله تبدیل شد به صدای تقه خشک ناشی از خالی بودن اسلحه. لنگدان که حتی میترسید پلک زدن صدایی ایجاد کند، چشم گشود. با درد مقابله میکرد. بدن بیهستش را مانند گربه به شکل منحنی نگاه داشته بود. حتی جرأت نمیکرد نفس بکشد. گوشهایش از صدای شلیک بیهست بود. سعی میکرد هر حرکتی ناشی از دور شدن قاتل را تشخیص دهد. صدایی که شنید شبیه قررش حیوانی در تقلا بود. تابوت کندکاری شده بالای سرش به یک طرف بلند شد. لینا خود را بر زمین انداخت. انگار ستاره ها در اطراف سرش به چرخش درآمد. جاذبه بر استکاک زمین چیره شد و در تابوت لیز خورد و کنار لنگدان به زمین افتاد. بعد نوبت تابوت بود که به حالت سر و ته به طرف لنگدان سرازیر شود. لنگدان بلافاصله دریافت که یا زیر آن حبس خواهد شد یا برخورد تابوت یکی از استخوان‌هایش را در هم خواهد شکست. لنگدان زانوانش را جمع کرد و به پیشانی چسباند و بازوها را به دو طرف بدن و چشم را بست. ناگهان زمین به لرزه درآمد و تابوت در فاصله 1 میلیمتری او به زمین افتاد. سمت راست تابوت هنوز روی پایش مانده بود و بارانی از گرد استخوان به اضافه باقی مانده صاحب اصلی تابوت بر سر و بدن لنگدان ریخت. قبل از اینکه لنگدان عکس‌العملی نشان دهد، دستی در فاصله ایجاد شده بین تابوت و زمین شروع کرد به جستجو. گردن لنگدان را یافت و پنجه‌ها را به دور آن حلقه کرد. لنگدان سعی کرد پنجه‌ها را از دور گردن خود جدا کند، اما متوجه شد آسین کتک زیر لبه آن تابوت سنگین گیر کرده و فقط یک بازوی آزاد دارد. پایش را بلند کرد و به کف تابوت فشرد. لبه تابوت بر پای لغزید، از حالت تعادل خارج شد و به زمین افتاد. همزمان دست قاتل زیر آن ماند. قاتل فریادی حاکی از درد کشید. گردن لنگدان را رها کرد و دستش را به زحمت از زیر تابوت سنگین بیرون آورد. تابوت با صدا به کف مرمرین خورد. لنگدان در سکوت و تاریکی مانده بود. از آن طرف تابوت سر و ته شده صدایی شنیده نمی‌شد. لنگدان کنار مشتی استخوان دراز کشیده بود و به ویتوریا میاندیشید. اگر میدانست که قرار است چه بر سرش بیاید، به خاطر خود او برایش آرزوی مرگ میکرد. بخش 94. کاردینال مرتتی کنار سایر همردیفایش در کلیسای سیستین نشسته بود و سعی می‌کرد حرفایی را حذف کند که شنیده بود. کامرلنگو در نور حاصل از شمع‌های روشن از دزدیده و کشته شدن کاردینال‌ها، از اشراقیون قدیمی که نام آنها ترس فراموش شده را یادآور می‌شد، از انتقام گرفتن آنها از کلیسا و نیز با لحنی پر از درد از پاپ تازه در گذشته سخن گفت و اینکه اشراقیون او را مسموم کردند. دست آخر از اسلحه جدیدی به نام ضد ماده صحبت کرد که در زمانی کمتر از 2 ساعت شهر واتیکان با خاک یکسان خواهد کرد. با پایان گرفتن صحبت‌هایش گویی شیطان هوای تالار را بلعیده بود. کسی قادر به حرکت نبود. کلمه‌های کامرلنگو در آن تاریکی معلق مانده بودند. تنها صدایی که مرتتی می‌شنید صدای دوربین پشت سرش بود. حضور یک شیء الکترونیکی که هیچ کنفرانس محرمانه‌ای در تاریخ به خود ندیده بود، اما آن روز بنا به تقاضای کامرلنگو در آن مکان بود. کاردینال‌ها در کمال تعجب کامرلنگو را دیده بودند که با 2 گزارشگر BBC، یک مرد و یک زن وارد شده و اعلام کرده بود آن 2 سخنانش را به سراسر دنیا منتقل خواهند کرد. کامرلنگو درست جلوی دوربین صحبت می‌کرد. در یک لحظه قدم جلو گذاشت و ادامه داد: بگذارید به اشراقیون و همینطور دانشمندان بگویم که شما برنده شدید. زمان می‌گذرد و پیروزیتان اجتناب ناپذیر است. مرتتی اندیشید و دیوانه شده. کامرلنگو افزود: دارو، ارتباط‌های الکترونیکی، سفرهای فضایی و همینطور دستکاری های ژنتیکی معجزاتی هستند که ما برای بچه هامون تعریف خواهیم کرد. این معجزات به ما میگن که علم جواب ما رو خواهد داد. اما پیروزی علم برای همه گران تمام خواهد شد. علم شاید بیماری ها رو کم کنه. داروها باعث راحتی و آسایش بیشتر بشن. اما ما رو در دنیایی بدون شگفتی رها خواهند کرد. غروب تبدیل میشه به طول موج و فرکانس. پیچیدگی کائنات در تساوی های ریاضی تقسیم میشه. حتی ارزش های فردی و بشری ما از بین میره. ادعای علم درباره اینکه کره زمین و متعلقاتش فقط یک لکه بی‌معنا در اون پهنه وسیع تصادم کیهانی و نظم عالم موجود، حتی تکنولوژی که به ما وعده برقراری اتحاد میده، ما رو از هم دیگه جدا میکنه. حالا هر کدوم از ما با بهره‌گیری از سیستم‌های الکترونیکی به همه جهان متصلیم. با این حال به کلی احساس تنهایی میکنیم. خشونت، اختلاف، شکست، دورویی، خیانت، اینها به همه ما حمله میکنن. شک و تردید جایگزین تقوا و پرهیزگاری شده. بدبینی و عیب‌جویی روشنفکری محسوب میشه. تعجبی نداره که بشر بیشتر از هر زمان دیگری احساس میکنه افسرده و شکست خورده است. آیا علم حرمت چیزی رم نگه میداره؟ علم با آزمایش به دنبال صلاحیت ناشناخته هاست. حتی به خودش اجازه میده تا شکل دی ان ای رو عوض کنه. با این کار برای یافتن حقیقت دنیای خداوند رو به تکه های کوچک و کوچکتر تقسیم میکنه و چیزی که به دست میاره فقط سوالات بیشتره. مرتتی با تعجب نگاه میکرد. کمرلنگو مانند آدم های هیپنوتیزم شده در خواب بود. قدرتی در حرکت ها و صدای آرامش نهفته بود که مرتتی قبل از آن حس نکرده بود. کلامش همراه بود با اطمینان و اندوه. کمرلنگو دنباله حرف خود را پی گرفت. جنگ قدیمی بین علم و مذهب تمام شد. شما برنده شدید، اما عادلانه نه. شما با ارائه جواب برنده نشدید. شما از واقعیت‌های استفاده کردید که ما زمانی فکر می‌کردیم درسته و حالا بی ربط به نظر میان. دانشمندان روز به روز زیاد میشن، مثل ویروس از خودشون تغذیه میکنن. هر کشفی دریچه کشف جدید رو باز میکنه. بشر هزاران سال وقت صرف کرده تا از عرابه به اتومبیل رسیده، ولی فقط چند سال از ساخت اتومبیل تا رفتن به فضا فاصله بود. حالا برای اندازه‌گیری پیشرفت علمی فقط هفته ها ملاکه. ما از کنترل خارج شدیم. شکاف بین ما مرتب عمیق‌تر میشه. مردم خودشون رو از معنویت دور میبینن. ما به دنبال معنویت و هر دری میزنیم. ما یوفوها رو میبینیم. درگیر انتقال میشیم. ارتباط روح، تجربه خارج شدن از جسم، تصمیم گیری و تفکر که همه ریشه علمی دارن اما به شکل خجالت‌آوری منطقی به نظر نمیرسن. اونها فریاد نومیدانه روح امروزی هن. تنها، خسته و در هم شکسته. روشنفکریشون و ناتوانیشون در پذیرش هر چیزی که از تکنولوژی فاصله گرفته باعث شده که قدرت هیچ کاری نداشته باشن. مرتتی و دیگر کاردینال ها مجذوب حرفای کامرلنگو شده بودند. او بدون نوشته با عبارتهای صحیح و امروزی صحبت میکرد. گویی پیامهای قدیمی را منتقل میکرد. مرتتی دریافت که چرا پاپ مرحوم آنقدر به این جوان علاقه داشت و اندیشید در این دنیای بی‌عاطفگی و بی‌تفاوتی ها مردانی مثل کامرلنگو تنها امید کلیسا هستند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. رادیو نمایش پرنی